فصل چهارم، مطالعه صحیح هنر است. مطالعه کردن و یادگیری بیشک مثل هر کار یا موضوع دیگر اصول خاص خودش را دارد که باید به آن توجه لازم را داشته باشید و اصول آن را در نظر بگیرید. در این امر هم شرایط محیطی مهم است و هم شرایط ذهنی و روانی و سپس اصول خواندن هر درس که هر کدام باید رعایت شوند. محیط شرط اول. قبلا از اینکه به ادامه بحث بپردازیم یک میز و صندلی آماده کنید. شما باید بدانید که اصولا برای مطالعه بهتر باید حتما پشت میز درس بخوانید و از دراز کشیدن، راه رفتن، حتی نشستن و تکیه دادن به پشت یا دیوار خودداری کنید. به خاطر اینکه شما قرار است یک سال درس بخوانید و باید این اصول را رعایت کنید. قرار است کنکور بدهید و باید کنکوری باشید. نمی شود مثل دوران مدرسه عمل کنید. عادت ندارم، چی کار کنم؟ برای اینکه عادت کنید به پشت میز نشستن، نیاز نیست از فردا تمام زمان مطالعه را پشت میز بنشینید، بلکه باید کم کم این کار را انجام بدهید تا عادت کنید. به عنوان مثال فرض کنید میخواهید روزی 6 ساعت درس بخوانید. خب، کافی است تا 2 روز 1/3 این مقدار را پشت میز بنشینید و بعد از آن 1/2 و کم کم به طور کامل. به این صورت خیلی راحت به این موضوع کنار خواهید آمد. عادت اینجوری پیش می آید. هر کاری می خواهید انجام بدهید که تا الان عادت به انجام آن نداشتید، نیازی نیست که یک دفعه این کار را انجام بدهید، بلکه باید کم کم ذهن خودتان را آماده این موضوع کنید و سپس چند روزی خودتان را مجبور به انجام این کار کنید. کسب عادت جدید. می گویند برای کسب یک عادت جدید حداقل 21 روز زمان نیاز است تا آن عادت را کسب کنید، ولی تجربه نشان داده است برای درس خواندن 1 هفته زمان کافی است. یعنی اگر دانش آموزی با روش‌هایی که در فصل مدیریت زمان و مدیریت ذهن خواهیم گفت 1 هفته درس بخواند، دیگر مشکلی نخواهد داشت و این عادت در او شکل می‌گیرد. اصلاً چه معنی دارد پنجره اتاق یک کنکوری پرده داشته باشد؟ کار بعدی که باید انجام بدهید این است که اگر نور اتاق مناسب نیست، همین الان این مشکل را برطرف کنید و اینکه باید جایی را برای مطالعه انتخاب کنید که نور طبیعی و کافی داشته باشد. پس همین الان اگر اتاق مطالعه شما پرده دارد یا به پنجره اتاق کاغذ رنگی چسبانده اید، این موانع نور را بردارید، چون نور طبیعی یک حس خاصی دارد و می تواند از لحاظ ذهنی به شما توانایی بیشتری بدهد. سکوت لطفاً. سعی کنید برای اینکه با تمرکز بیشتری درس بخوانید، در مکانی درس بخوانید که از سر و صدا دور باشد. البته با مدل خانه‌سازی ما تقریباً برای اکثر بچه‌ها این امکان نیست. ولی بهتر از خانواده‌ها همکاری لازم را انجام بدهند که اکثراً این کار را انجام می‌دهند. اگر هم انجام ندادند، یک راهکار پیدا کنید. برای یکی مثل شما هیچ کاری نشد ندارد. راهکار. اما اگر نشد، بهتر است با مراجعه به داروخانه ها وسیله هایی برای گوش بگیرید که صدا را کاهش بدهند. کتابخانه برویم آیا؟ ترجیح می دهیم که در خانه درس بخوانید، چرا که ما به این موضوع که محل درس خواندن باید ثابت باشد خیلی معتقد هستیم، زیرا باعث شرطی شدن شما به درس خواندن می شود و این از اصول اساسی یادگیری است. اما اگر مجبور بودید در کتابخانه درس بخوانید، بهتر است که خیلی در کتابخانه درگیر صحبت با بچه‌های دیگر نشوید و اصطلاحاً به حاشیه نروید. خیلی از بچه‌ها وقتی با دوستانشان صحبت می‌کنند، حس می‌کنند که از آنها عقب‌تر هستند و دچار استرس می‌شوند. همچنین باید یاد بگیریم که در مسیر از اوقات مرده به خوبی استفاده کنیم. خواب جدا، درس خواندن جدا. اتاق مطالعه باید از اتاق خواب جدا باشد. خیلی از بچه‌ها در همان اتاقی درس می‌کنند که در آن استراحت می‌کنند. به خاطر اینکه شما نسبت به یک سری مسائل شرطی می‌شوید. مثلا ذهن استراحت برایش در آن اتاق خاص معنی پیدا می‌کند و ترجیح می‌دهد در آنجا استراحت کند و دانش آموز با دیدن رختخواب وسوسه می‌شود که در آن مکان استراحت کند. خیلی از بچه‌ها به بهانه درس خواندن روی تختخواب خود دراز می‌کشند و در واقع استراحت می‌کنند. اما اگر امکان پذیر نبود، شما باید حتما پشت به تخت خواب درس بخوانید. یعنی میز خود را طوری قرار دهید که چشم شما به رخت خواب نباشد. بوی کتاب و کنکور. اتاق مطالعه شما باید بوی کتاب و درس و کنکور بدهد. یعنی وقتی کسی وارد اتاق شما می شود، ناخودآگاه یاد درس و کنکور بیافتد. مثلا اگر اتاق شما ویژگی هایی داشته باشد که شما را یاد هدفتان بیاندازد، خیلی انگیزه شما زیادتر می شود. مثلا اگر پزشکی دوست دارید، چند تا عکس آقا یا خانم دکتر از اینترنت دانلود کنید و بزرگ بچسبانید به دیوار، یا روی در و دیوار جدول ها و مطالب درسی بچسبانید. اما شلوغ بازی در نیاورید، چرا که برای ذهن عادی می شود، مثل گنجشکا که به مترسک عادت می کنند. هر ساعتی برای کار خاصی. همه ما در زمانهایی از روز سرحالتر هستیم و انرژی بیشتری داریم. مثلا بعضی اول صبح سرحالتر هستند و بعضی سر ظهر و حتی عده شبها. باید این زمانها را شناسایی کنید و در این زمان درسایی که سخت‌تر هستند و مطالعه کنید تا بازدهی بیشتری داشته باشید و در زمانهایی که حس و حال کمتری دارید درسهای ساده تر را بخوانید. اکثر بچه ها پایان روز مطالعاتی حس و حال کمتری دارند که بهتر است این زمانها بیشتر مرور کنید. مثلا درسهای ادبیات یا دینی را مرور کنید. جغد نباشین. یک مورد خیلی مهم است که شما امسال کنکور دارید، پس باید خودتان را به استفاده از صبح عادت بدهید. چرا که صبح نقش اصلی را در برنامه ریزی شما بر عهده دارد و معمولاً بچه هایی که این بازه را از دست می دهند باید به این نکته توجه لازم را داشته باشند. 99% جانداران شب می خوابند و صبح بیدار می شوند. این امر غریزی است. هر چقدر هم که شما بگویید نه من می توانم شب بخوانم، چه قبول کنید چه نکنید، بازدهی شما پایین خواهد آمد. پس لطفاً جغد نباشید. اگر دیر از خواب بیدار شدم چه کار کنم؟ بعضی از بچه ها بعد از اینکه بخشی از صبح خود را از دست دادند بی خیال درس خواندن می شوند، که در این مواقع ساعت خود را عقب بکشید و فرض کنید ساعت 8 صبح است و شروع کنید به خواندن درس ها. مورد دیگری هم که باید رعایت کنید این موضوع است که شما باید حالت روحی و جسمی خود را هم برای درس خواندن در نظر بگیرید. این مواقع درس نخوانید. مثلا در هنگام خستگی، بیماری یا با شکم پر درس‌های سنگین نخوانید و سعی کنید تا بهتر شدن حال جسمی و روحی خود به خواندن درس‌های سبک‌تر یا به مرور دروس بپردازید. بهترین روش مطالعه یک روش عالی، علمی و بهترین در دنیا. یک روش مطالعه بسیار معروف را به شما معرفی خواهم کرد. این روش اثبات شده است و در کل دنیا اجرا می شود. بعد از مطالعه این روش پیشنهاد میکنم حتما برای همه درسها این روش را انجام دهید. روش SQ4R است که شامل مراحل زیر است: 1. پیشخوانی، 2. سوال، 3. خواندن، 4. تفکر، 5. از حفظ گفتن، 6. مرور کردن. ابتدا نگاهی به مطالب داشته باشید تا ببینید با چه چیزی قرار است برخورد کنید. پیشخوانی. در این مرحله شما باید نگاه اجمالی به فصل یا درسی که قرار است مطالعه کنید بیاندازید. البته برخی از دانش آموزان قبلا بعضی از درس‌ها را خواندند و می‌دانند کلیات مورد نظر چه مسائلی است، اما لازم است باز این کار را انجام دهند. شاید بگویید که این کار چه فایده‌ای دارد. باید اینجا بگویم که فرض کنید به شما بگویند از ابتدای یک روستا تا انتهای آن یک جاده بسازید. اگر از همان اول روستا شروع به ساختن جاده کنید، طبیعتاً در ادامه دچار یک مشکلاتی خواهید شد. اما اگر ابتدا به روستا یک نگاه کلی داشته باشید، با دید بهتری شروع به ساختن جاده خواهید کرد. پیشخوانی باعث می شود که شما نسبت به قسمت‌های درس یک دید کلی داشته باشید. پیشخوانی شامل تیترای یک متن و نگاه‌های کلی به تصاویر و جداول است. سوال کردن. باید بعد از پیشخوانی چند سوال مطرح کنید. مثلا در مورد درس هفتم دینی دهم می شود این سوالات را طرح کرد: دوزخیان و بهشتیان هر کدام چه جایگاهی در جهان آخرت دارند؟ رابطه میان عمل کیفر و پاداش چگونه است؟ حالا شروع کن. خواندن. در این مرحله شما شروع به خواندن مطالب کتاب با تمرکز خواهید کرد. باید توجه داشته باشید که با توجه به سختی و آسانی مطالب سرعت خود را هم کنترل کنید. تفکر. در هنگام خواندن شما باید توجه کافی را به مطالب خوانده شده داشته باشید و روی آنها فکر کنید و این مطالب را به مطالب قبلی ربط و گسترش دهید. به زبانی ساده تر این مطالب را بازگو کنید. بدانید که ما دو نوع یادگیری داریم. یکی یادگیری فعال است و دیگری یادگیری غیر فعال. و تفاوت این دو در این است که در یادگیری فعال مطلبی را که می‌خوانیم تغییراتی روی آن انجام می‌دهیم و در این صورت ما به راحتی مطالب را یاد می‌گیریم. این کار را بهتر است بعد از خواندن یک پاراگراف کامل یا نهایتاً بعد از خواندن یک صفحه یا چند صفحه انجام دهید و روی مطالبی که خوانده اید تغییراتی انجام دهید و آنها را به خاطر بسپارید. مثلاً به زبان محلی خودتان برای خودتان توضیح دهید. یکی از دانش آموزان تبریزی خیلی وقتها مطالب را به زبان ترکی بیان می‌کرد و برای ما می‌فرستاد و ما آن را برای بقیه دانش آموزان ترک زبان خودمان می‌فرستادیم که با استقبال خوبی مواجه شد و مطالب را خیلی بهتر آموختند. از حفظ گفتن. بعد از خواندن قسمتی از متن سعی کنید چشمان خود را ببندید و مطالبی را که خوانده اید بازگو کنید. ببینید چه مقدار از مطالب را یاد نگرفته اید و دوباره آن مطلب را بخوانید. اولین مرور را انجام بدهید. مرور. باید مطالب خوانده شده به تناوب مرور شوند. مثلا پایان شب و بعد از 24 ساعت، 3 روز بعد، 1 هفته بعد، 2 هفته بعد و 1 ماه بعد. در قسمت مرور کردن توضیح دادیم که اولین مرور همان پایان بازه مطالعاتی است. مثلا 1 ساعت عربی خوانده اید. در پایان در حد 10 دقیقه مرور کنید. در قسمت مرور بیشتر توضیح خواهم داد. شخصی سازی روش ها برای کنکور. روش مرور برای کنکور باید شخصی سازی شود. یعنی روش مرور برای کنکور متفاوت از روش بالاست. اما بسیاری از مشاوران روی این روش تاکید دارند. خیلی از روش هایی که مشاوران میگویند برای کنکور کارایی ندارد، اگرچه در جاهای دیگر کارایی دارند، مثل همین روش مرور یا خلاصه برداری یا تندخانی. نه، اشتباه فکر میکنید. خیلی از بچه ها می گویند استاد این روش خیلی وقت ما را می گیرد. در صورتی که شما اگر درست اجرا کنید و تکنیک های تندخوانی را هم به کار ببرید زمان زیادی نخواهد گرفت. و آن دست از بچه هایی که فکر می کنند مشکل دارند در واقع به خاطر این موضوع است که کندخوان هستند یا وسواس مطالعاتی دارند و یا تمرکز لازم را ندارند. با این روش در زمان خود بسیار صرفه جویی خواهید کرد، چرا که در بازه های بعدی به جای دوباره خوانی فقط مرور می کنید. در واقع ما در دوره آموزش تندخوانی یکی از مراحلی که آموزش می دهیم مرور کردن است. تأکید. حتما روش بالا را چند بار بخوانید تا مسلط شوید. اگر این روش را اجرا کنید، قول می دهم که مشکل تمرکز، یادگیری و فراموشی نخواهید داشت. البته در قسمت تندخوانی هم یاد خواهید گرفت چگونه این روش را با تندخوانی به کار بگیرید و بهترین بهره را ببرید. این هم هدیه من به شما. من ابتدا روش مطالعه تک تک درس‌ها را نوشتم و تقریباً 50 صفحه به حجم این کتاب اضافه شد که باعث افزایش 30% قیمت کتاب و نیز وجود مطالب اضافه شد که برای شما کاربردی نداشتند. به خاطر اینکه تمام درس‌ها و تمام رشته‌ها توضیح داده شده بود. برای همین روش مطالعه تک تک درس‌ها را هم به صورت فیلم، هم به صورت صوت و هم متن برای شما آماده کردم. کافی است یک پیام بدهید از هر طریقی که مایل بودید دریافت کنید یا از سایت ما دانلود کنید. ضمن اینکه یک دوره کامل که 0 تا 100 مشاوره را آموزش می‌دهد به شما هدیه خواهیم داد. نتیجه گیری. در این فصل از پایه به بحث مطالعه پرداختیم. از محیط تا کارهایی که باید انجام دهید. بهترین روش مطالعه موجود در دنیا را با هم بررسی کردیم و گفتیم که شاید در ظاهر این روش‌ها وقت‌گیر باشند، اما در اصل با اجرای این روش‌ها هم یادگیری و هم تمرکز شما افزایش پیدا خواهد کرد. ما که به دنبال گنج هستیم، یک نقشه حرفه‌ای هم داریم. انتخاب‌های مناسبی هم که انجام دادیم و در این فصل یاد گرفتیم که باید روش درست استفاده از وسایلی که همراه داریم را بدانیم. در غیر این صورت رسیدن به گنج بسیار سخت و حتی غیر ممکن خواهد بود. در فصل‌های آینده حرفه‌ای‌تر عمل خواهیم کرد تا بتوانیم از دیگرانی که به دنبال گنج هستند سبقت بگیریم. محال است متوقف شود. زن و شوهر پیری از کوهستان راهی شهر شدند تا اسب آهنی را ببینند. همانطور که به ایستگاه راه آهن نزدیک می‌شدند قلبشان تندتر و تندتر می‌زد، چون اولین بار بود که اسب آهنی را مشاهده می‌کردند. قد و قواری اسب آهنی هر دوی آنها را انگشت به دهان کرد. مرد به زن نگاهی انداخت و گفت نظرت چیست؟ زن جواب داد محال است که این بتواند از جایش تکان بخورد. در همین موقع سوت قطار به صدا درآمد و قطار تکانی به خود داد. آرام آرام به راه افتاد و بعد سرعت گرفت. چیزی نگذشت که قطار با سرعت در پیچ تونلی ناپدید شد. دوباره مرد پرسید: نظرت چیست؟ زن گفت: محال است دیگر بتواند خودش را کنترل کند و بایستد. این داستان دقیقاً به ما نشان می‌دهد شاید ما در ابتدای راه محال بدانیم که بتوانیم در فلان درس موفق شویم، ولی وقتی شروع کردیم و مهمتر از آن ادامه دادیم دیگر محال است که رها کنیم. پس هیچ کاری را محال ندانید. پرقدرت شروع کنید و تا گرفتن نتیجه پرقدرت‌تر ادامه بدهید. علاوه بر این کتاب شما باید یک سری مطالب دیگر نیز داشته باشید که در این کتاب امکان ارائه آن نبود. بنابراین برای دریافت این فایل ها و همچنین هدیه‌ای که با خرید این کتاب دریافت خواهید کرد، فقط یک بار کلمه 10 جهش را به شماره 0916-99-58-454 پیامک کنید. رتبه برتری باشید انشالله. مهدی براتی.